بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین علیه الفدا. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارزک طوقا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله گفت و شنودمون مورد رضایت حضرت مهدی سلام الله علیه واقع بشه، به ساحت نورانیشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. مسئله هایی که در زندگی فردی و اجتماعی ما تولید میشه مثل سنگ هایی هستن که در یک حوضی یا در یک استخری میفتن و هر کدوم به اندازه بزرگیش امواجی رو درست میکنن. اگر یه مسئله ای از اعتقاد تا اخلاق تا عمل رو درگیر بکنه، سطح اون موجی که میسازه بزرگتره. یعنی تو یه سطحی اعتقاد رو درگیر بکنه، تو یه سطح دیگه اخلاق و ملکات رو، ملکات باطنی انسان رو درگیر بکنه، و در یه سطح دیگه هم عمل رو. دوباره اگر یه مسئله هم زندگی فردی و سلوک شخصی و درونی انسان رو درگیر بکنه و هم سلوک اجتماعی سیاسی او رو، این مسئله خود به خود اهمیتش بیشتر میشه. یعنی شما وقتی از بیرون یه عکسی از مسئله ها میگیرید، به نظرم این دو شاخصه برای مهم و اهم شدن خیلی مهمه. حالا ممکنه توی یه شرایطی زمانه ای یه مسئله مهم بشه، ولی اگه بخواید یه معیار کلی بدید که برای مسئله های بنیادین که همیشه مهمن، اینها مسئله ای که سه لایه وجودی انسان، یعنی اعتقادش، اخلاقش که در نفس او شکل میگیره و اعمالش که در جوارح او شکل میگیره، هر سه لایه رو درگیر میکنه. تو اعتقاد یه طوری خودشو نشون میده، تو اخلاق یه جور دیگه خودشو درگیر میکنه، و در عمل هم یه جور دیگه. دوباره نه فقط در سه لایه وجودی انسان، بلکه انسان در ساحت فردیش و در ساحت اجتماعیش هم درگیر میکنه. اگه مسئله این جور شد، معلومه مسئله مهم نیست، مسئله اهم نیست، و این رو اگر بهش نپردازیم، خوب تنظیمش نکنیم، جامعه تنظیم موتور نشه، فرد تنظیم موتور نشه، علل قاعده خیلی تلفات میگیره از آدم، تلفات اعتقادی میگیره، تلفات اخلاقی میگیره، تلفات رفتاری میگیره، تلفات فردی میگیره، تلفات اجتماعی هم میگیره. اینه که سریع باید به اصطلاح بهش بپردازن. یه مسئله ای که این شبها میخوایم ازش گفتگو بکنیم و انشالله مجال باشه و شما هم حوصله‌اش رو داشته باشید، آخر ماه مبارک بعضی رفرنس هایی که هستم تعقیب بکنید، یه مسئله ایست که در پارادایم اسلامی تحت عنوان ایمان و عمل و در مذهب شیعی به عنوان ولایت و عمل طرح میشه. ولایت هم خب از حیث شعبه از ایمان بودنش خواستر بهش نگاه میشه از به عنوان ولایت و عمل. مسئله ایست که دو طیف به شدت باهاش درگیرن، یکی مصلحان اجتماعی، یکی هم مرشدهای اخلاق و سیر و سلوک. هر دوتا باهاش کار دارن، هر کدوم البته از چشم خودشون بهش نگاه میکنن، از منظر خودشون بهش توجه میکنن، اما مسئله ایست که هر دوتا باهاش درگیرن. شما مصلحان اجتماعی رو از اقبال و لاهوری و سید جمال اسدآبادی، همین معاصرینش رو اگر نگاه بکنید، تا امام و شاگردان امام، حضرت آقا، شهید بهشتی، شهید مطهری، تا الان ببینید یکی از اصلی ترین مسئله هاشون مسئله ایمان و عمله. بهش زیاد پرداختن، در طرح کلی میبینید اصلا فصل بهش اختصاص داده آقا. فصل اول ایمان، ایمان و عمل، ایمان و تعهد، و چه حرفای دلنشین و جذابی اونجا طرح میکنه که این به اصطلاح همراهی با همش رو ثابت بکنه که هم ایمان هم عمل. به نام ایمان عمل تخته نشه، عمل به اصطلاح رخوت پیدا نکنه، عملگرایی بدون ایمان هم اتفاق نیفته، که میگه اگر عمل بدون ایمان باشه یه موجود سردیه، یه موجود مرده این متولد میشه، رشد میکنه و ایمانهای بدون عمل هم پوسیده میشن و از بین میرن، که حالا مفصل برسیم بعضی جملاتشو میخونیم. این همه مصلحان اجتماعی در خیزش آفرینی ها و نهضت سازی هاشون نیازمند به اینن. اگر میخوان کاری رو اصلاح بکنن، اگر عیبی رو در جامعه میبینن میخوان اصلاحش بکنن، اگر یک نظام سیاسی را، یک نظام اقتصادی رو بخوان تعویزش بکنن یا اصلا دگرگونش بکنن، حتما حتما عمل میخوان، حتما حتما واکنش میخوان، حتما حتما کنش های مؤثر میخوان. با مستسلم ها و با توجیهگرها مشکل پیدا میکنن، کسایی که عمل رو هیچی میکنن. میگم مقابل اینها کیان؟ اینه که دائما شوریدگی بر عمل و اهمیت عمل و حتی بعضی جملاتی که مفید اصالت عمله، حالا این سلسله ای که گفتم اختلافاتی هم با هم دارن، بعضیش تفکر نابتریه، بعضیش مثلا التقاطی هم هست، ولی خب دیگه همشون سر این مسئله مهمه براشون، طوری که جملات بعضی هاشون رو وقتی میخونی احساس میکنی اینها یک آدم های پراگماتی هستن که اصلا اصالت رو میدن به عمل و چیز دیگر رو قائل نیستن. اینقدر براشون مهمه، چون یه مصلحه اجتماعی اگر عمل رو ازش بگیری، به اصطلاح کنش های اجتماعی همراهش نشن، یه فهمی، یه درکی، یه تقدیری اتفاق افتاده باشه که عمل رخ نده، حالا یا به ایمان یا نمیدونم به محبت، در توجیه اگر بخوایم مثلا فرض کنیم فریادهای شریعتی بر به اصطلاح بی عملی رو توجیه بکنیم، همینه که اونجا هم بیان کرده دیگه تو حرفاش، که انگار یه چیزی مثل مخدر داره عمل میکنه که عمل رو از جامعه بگیره، کنش رو بگیره، گریه بکنه و سکوت کنه، گریه بکنه و دیگه محبت ببرزه و عمل نکنه. اینه که بعضی وقتا اینقدر چون میخواد تازیانه بزنه، یه عنوان یه مصلح اجتماعی میخواد تازیانه بزنه و عمل تولید کنه تو جامعه، بعضی وقتا ممکنه اصلا به اون محبت بی‌اعتنایی بکنه یا دیگه افراط بکنه، کاریکاتورش بکنه که اونو خدشه‌دار بکنه. مصلحان اجتماعی یکی از کسایی هستن که توی به اصطلاح دوگانه ایمان و عمل معمولا جانب عمل رو میگیرن و به علت اینه، نه ای که به ایمان بی‌رغبتن، به علت اینه که بعضی وقتا یه خانشی از ایمان و شعب ایمان میشه که ناعملی ازش سر میزنه، سکوت و در جانشینی و خودش خدا درست میکنه و خدا ما رو میبخشه و امثال اینها، توش توجیهگری و امثال اینها، مستسلم بازی که تسلیم بشه به وضع موجود و کار خاصی نکنه و امثال اینها. مرشدهای اخلاقی و اونهایی که اهل سیر و سلوک هم هستن همینجور، شاگرد خودشون رو تازیانه سلوکی میزنن که اهل عمل بشه، به این حساب که خدا هست و خدا ارحم الراحمین است و ولایت علی ابن ابی طالب است و حبل اتصال الهی است و آدم رو بالا میبرد، خودشون حل من مزید درباره این حرف میزنن، اما کماکان میگن عمل، این عملها، عملهای سنگین، ریاضتهای جدی رو وارد میکنن که تکون بخوره و حرکت بکنه. توجه میکنید؟ پس حتی اونهایی که بعضی هاشون هستن کسایی که جامعه هر دو باشن، اما در بین مرشدهای اجتماعی، مرشدهای اخلاقی و اساتید سیر و سلوکی، اونهایی که خیلی همکاری به واکنش ها و کنش های سیاسی اجتماعی ندارن، باز عملگرایی، البته عملگرایی همراه با ایمان، همراه با ولایت، ولی با تازیانه سر عمل، که عمل انجام بدید، اینها هستن. مصلحان هم همینطور. در مقابل اینها هم یه طیفی اتفاق میفته دیگه، یه طیفی که مثلا فرض کنید مستسلم ها، یعنی کسایی که تسلیم پذیرن، وضع موجود رو میپذیرن، در اون به اصطلاح سپهر اجتماعی، در سپهر سیاسی اجتماعی، مستسلم ها، توجیهگران اجتماعی تا جبرگرایان، که برسه به جایی که آقا آنچه که هست نشانه خواست خداست. استدلالی که یزید بیانش کرد در مقابل زینب و کبرا، یه استدلالی که ریشه این مذهب هایی که ما الان لیسیده، در واقع ملل و نحلی که نحل بیشتر درسته بگیم دربارشون، این فرقه هایی که ساخته شدن، این انحراف هایی که در مذهب ها پیدا شدن، یکی از اشکالات علم کلام اینه که ما خوب تاریخش رو بررسی نکنیم،
نوعاً در یک موتن سیاسی اجتماعی نوعاً به نفع یک کانون قدرت و ثروت تولید شدن، لیسیده نبوده، فکر خالص اندیشمندان نبوده، یک آدم 100% شکگرایی توی کنجی پا نشده نسبت به این اعتقادات شک بکنه، بعد شک خودش رو تولید کنه تو جامعه بشه جبر. نه، دستگاه اموی جبر تولید کرد، گفت الان من بالا نشستم و خدا خواسته که من بالا بنشینم، از هست باید نتیجه گرفت، من الان اینجا هستم. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ای بدون اذن پروردگار اتفاق نیفتاده، از تکوین تشریع نتیجه گرفت. ای که الان من اینجا نشستم، من الان بالا نشستم و این سر حسین ابن علی است که جلوی من بهش دارم چوب خیزران میزنم، ای دال بر این که خدا من را به او ترجیح داده است. استدلال واضح یزیده، خدا شما را کشت، خدا شما را ذلیل کرد، ما را عزیز کرد، که زینب کبری همونجا پا شد و اون جواب رسای بلند رو گفت. اصلا مکتب جبرگرایی رو اینا تولید کردن. خب یه آدم دست چندمی توی جامعه هم استسلام میپذیره، تسلیم میشه در مقابل این هیمنه، خب چاره ای نداره که مسلمانی خودش، اون عذاب وجدان درونی خودش که من چطوری مسلمان باشم در حالی که یک آدم نامسلمانی بر من حکومت میکنه به نام معاویه، به نام یزید، مخصوصا یه آدمی مثل یزید که دیگه رسما فسق میورزید، پاره کرده بود حریم اسلام رو. ای باید یه توجیهی بکنه. او توجیه معمولا ترجیح دادن ایمان بر عمله، که تو ایمان به خدا داشته باش، تو در باطن خودت ولی اون حق رو قبول داشته باش، خدا خودش نجاتت میده، کار نداشته باش به این مسئله، چون عمل کردن الان هزینه سنگین داره. یعنی رعب عمل انجام دادن به علاوه سیطره و هیمنه اونها موجب میشده که راه برای توجیهگرها و راه برای مستسلمها و تا بکشه به تئوریهایی که دیگه صیغه کلامی هم پیدا میکنه و میاد و دستی آدمهایی میفته و کتابها میشه و مدرسه ها براش درست میشه و امثال اینها. یکی دیگه هم رجاء گرایان و مرجعه، کسایی که باز یه فرقه ای شدن، اونها جبر اجتماعی رو توجیه کردن، اینها ایمان گرویه، اصالت با ایمان و عمل نرا درست کردن. حالا برسم انشاءالله متنش رو از رو هم براتون میخونم یه شبی. علامه امینی در القدیر میگه که مرجعگری ابتکار معاویه و امرو آسه، یعنی در اتاق فکر صفینی اینها این مسئله تولید شد و فوق‌العاده دقیق انتخاب شده که بیایم بگیم رجا، رجا یعنی امید به پروردگار، امید رو اینقدر بکشیم بالا که خوف از من بره، که خشیت از من بره، یه لنگه حق را که باید در روایات هست این ترازو اندازه هم باشن، امید اندازه خوف، یه ذره یکیش از یکی دیگه بیشتر نشه، این بهترین حال معتدل یک مؤمنه. بهار یک مؤمن به اینه که خوف و رجاش نسبت به خدای متعال مساوی مساوی باشن. اذا رأیت مولای کرمک تمت و اذا رأیت ذنوبی فزعت، به خودش وقتی نگاه بکنه خوف بردار و فزع بکنه، به خدا وقتی نگاه بکنه کرم و او رو ببینه رجاء پیدا بکنه، توی توازن اینجوری، خوف از خود رجاء از خدا، خوف از خود رجاء از خدا، این هارمونی زیبای دلنشین ابو حمزه سومالی رو درست کنه که هی خوف هی رجاء، خوف رجاء خوف رجاء، همینجور آدم رو تا یه سحری همراه خودش همراه میکنه. خب اینا آمدن رجاءشو کشیدن بالا، خوفشو از بین بردن. خدا ارحم الرحیمه، ایمان داشته باشی دیگه عمل نمیخواد، اصل ایمانه، مگه عمل تو چی هست؟ حتی حرفایی که عرض میکنم اونم حرفای دروغی نبود، که ایمان عمل ما که عملی نیست واقعا، تو سر عمل یه طوری زدن، چون میدونستن عنصر اصلی عمله، اگه عمل ایمان ترشح پیدا کرد در اعضا و جواره، کفر به طاغوت در جواره آمد، او وقت نهضت سیاسی اجتماعی اتفاق میفته، او وقت اموی رو به باد میده. عمل رو بخشکانیم حتی در خانه اون آدم، مرجعگری را افتاد. علامه امینی حسرت میخوره که چیزی که ساخت معاویه است بعدن توی جاهای دیگه درست شد که خودشون دشمنان معاویه بودن. با عرض معذرت باید عرض بکنم ساخت معاویه الان در حاشیه بعضی هیئت‌های ابو عبدالله حسین علیه السلام دیده میشه، تو جلسات مربوط به امیر المؤمنین دیده میشه، یه قرائت ضعیفی از همان مرجعگری که ما علی را دوست داشته باشیم هرچه کردیم باکی نیست، عملی مقتضی با اون ولای امیرالمومنین انجام ندادیم لازم نیست. جاش بگو او، جاش یه کف مرتبی بزن، جاش یه جستی بزن، حالی بکن. یعنی این حال در مقابل اون عمل، این که جلسه بشه جلسه جایی کیف و حال، که متاسفانه بعضی دانسته و ندانسته برش میدمن، جلسه کیف و حال یا جلسه درد، مسئولیت، سازندگی، حرکت. او چیزی که رهبران اول انقلاب امام موسی صدرها از جلسات و از حسینی ها میخواستن تبدیل بشه به یه چیزی که خودش اصالت داره. همین یک ساعتی که میشینیم و کیف میکنیم و حال میبریم، و این هم حالیست که حال معنویست، کیفیست که کیف معنویست، این همون چیزیست که تو اون دستگاه پلید تولید شده اما اینجا الان داره مصرف میشه. توجه میکنید ازش بیعملی سر بزنه. عمل سیاسی اجتماعی چی؟ عمل فردی هم، از کفتربازی تا چیبازی هر چی کردی اشکال نداره. جاش بیا سینه بزن و او بکش. جاش حسین رو دوست داشته باش. تولی او رو بانگ بزن. توجه میکنید؟ در ولای او و در تبری از دشمنان او مبالغه بکن، جای عمل رو میگیره. این چیزیست که میاد و با ورژنهای پررنگ و کمرنگش آرام آرام میاد. پس میبینید این جریانهای انحرافی رو در جانبین میتونه درست کنه. این اهم مسئله است. الان نگاه کنید، از اعتقاد تا اخلاق تا عمل رو درگیر میکنه. اعتقاد رو درگیر میکنه چون پای ایمان و ولایت در بینه. آخرش ولایت چه کار است تو قبولی عمل؟ ایمان چه کار است توی قبولی عمل؟ عمل همین که پیکرش درست بود، به تعبیر شماها حسن فعلی داشت، قبوله یا حتما به علاوه ایمان به خدا و قصد قربت به خدای متعال و قبول ولایت ائمه عدل باید باشه. ائمه عدل طریقیت دارن که اعمال رو به ما بنشناسونن، یا موضوعیت دارن که در نیت عمل باید اخذ بشن. سوال مهم ها، امشب فقط میخوام تبلیغ بس باشه. امیر المؤمنین مثل مرجع تقلیده یا نه موضوعیت داره؟ فرقشون چیه مگه؟ مرجع تقلید فقط راهنمای عمله. شما الان لازم نیست وقتی درک ادنواز میخونید بگید به ولایت آیت الله و عظمای فلانی دارم این عمل رو انجام میدم، الله و اکبر. همینقدر که عملت، پیکرت مطابق با رساله اعلم باشه درسته. نشان به این نشان که در مسئله های اجتهاد تقلید گفتن اگر کسی مقلد نبوده تا حالا، یه باره میگن آقا اسلام تقلیدم داره، مگه تو کجا بودی؟ بعد برگرده ببینه عملهایی که انجام داده از قضا مطابق با رساله اعلمه درسته. اما ولای علی ابن ابی طالب چی؟ نه، فقط از باب دلالتش نیست. تو باید همین الانی که نماز میخونی شهادت به ولایتش بدی. توش اشراب شده، موضوعیت داره ولایتش، فقط طریقیت نداره. ببینید از این حیث درگیرمون میکنه تو حوزه اعتقاد. میاد توی اخلاق که آیا من اخلاق فاضله رو باید بیارم تا بعد ولایت کمکم بکنه؟ یا آخ ولایت خودش همه چیه دیگه، جای اخلاق رو نمیگیره؟ جای اخلاق فاضله رو نمیگیره؟ جای رذیله ها رو نمیگیره؟ اخلاق رو هم درگیر میکنه تو عرصه اخلاق. تو عرصه عمل هم اینجور که من باید حتما عمل انجام بدم، عملهای سنگین باید انجام بدم. بعد فرق من با کسی که ولایت نداره چیه؟ او گناه کرده باید توبه بکنه، منم گناه کردم باید توبه بکنم، یا همون ولای من جای توبه میشینه؟ تو عملم درگیرم. دوباره غیر از این که در اعتقاد و اخلاق عمل درگیرمون میکنه، در عرصه فردی درگیریم، در عرصه اجتماعی هم درگیریم. من بخوام یه آدم خوبی بشم برای خودم و خدا، یه اسلام فردی درونی بین خودم و خدا، این مسئله خودشو نشون میده. بخوام یک عنصر فعال اجتماعی باشم هم این مسئله خودشو نشون میده، که خیلی عجیبه اون جایی که خودشو نشون میده. به خاطر همینم نگاه کنید اون انحرافایی که پیدا شده. مثلا یه عده عمل زده شدن، گفت آقا اصل عمله؟ هی ولایت ولایت ولایت، ولایتی که توش عمل در نیاد اصلا ولایت نیست، یا ولایت نیست یا خوب نیست. اینجور میگفتن، یا اصلا ولایت نیست یا ایمان نیست یا خوب نیست، عمل عمل عمل، اصل عمله. نگاه کنید، من این روایت رو براتون اشاره بکنم، شبای بعد بیشتر باهاش کار داریم. عبدالله ابن ابی یعفور که یکی از شاگردان خوب امام باقر امام صادقه، قلت لابی عبدالله انی اخالط الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم و یتولون فلانا و فلانا لهم امانتون و صدقون و وفاون. من زیاد با مردم قاطیم، به تعبیر شماها تو کف جامعه‌ام قاطیم با مردم، یه جاهایی زیاد تعجب میکنم، تعجبم میزنه بالا از کسانی که ولایت شما رو قبول ندارن، ولایت شما و اهل بیت رو قبول ندارن، ولایت فلانی و فلانی رو قبول دارن، اما براشون امانت هست، صداقت هست، وفا هست، یعنی توی اخلاق و توی رفتار عالی عمل میکنن. مقابلش و اقوامون یتولونکم لیس لهم تلک الامانه ولا الوفا و صدق. یک کسایی هم هستن ولایت شما رو دارن اما صدق ندارن تو رفتار، وفا ندارن تو اخلاق، امانت ندارن تو اخلاق. این موجب تعجب من شده که آخرش با اینا رو چیکار کنیم؟ توجه میکنید با اینا چیکار بکنیم؟ که آقا اینجا عصبانی شدن، فستوا ابو عبدالله جالسن فاقبل علیه کل غضبان، رو به من کرد، حالا جوابی داد. این آیه آیت الکرسی که یخرج من الظلمات الى النور امثال اینا رو خون که بحثش طلبتون میاریم شبای آینده بحث میکنیم سرش. پس میبینید الان شاهد این که دیروز عالم یه آدمی به نام عبدالله ابن ابی یعفور که خودش از متولیانه، یه چیزی محل سوال شده براش که آقا چطور بعضی ها ولایت رو قبول ندارن اینقدر کارآمدیشون بالاست و چطور بعضی ها ولایت رو قبول دارن اینقدر بد عمل میکنن؟ این چه مذهبیه؟ این ولایت چه فایده ای داره؟ ولایت رو داره، زیارت میخونه، گریه میکنه، نظری میده، اما وفا و امانت و صدق نداره. یک کس دیگه اصلا ذیل ولایت شما نیست. اینو این مال دیروز، امروزی ها هم براتون سوغات میارن، میگن آقا کشورهای اسکاندیناوی و کجا رو برو نگاه کن، اسلام میبینی مسلمان نمیبینی. این مسئله فسادشونه، این مسئله عدالتشونه، این ضریبه نمیدونم فرض کنید جینیشونه، فاصله فقر و غنیشون رو نگاه کن، اونجا رو ما رو دقیقا مثل همین درک عبدالله ابن ابی یعفور که آقا اونجا انگار بهتر عدالت میورزن تا ما که دم از علی میزنیم. پس این ولایت علی به درد چیه ما میخوره؟ ولایت علی نه، ولایت فقیه که در آمده اون ولایت علی الان نظام ساخته. چطور ولایت فقیه نتونسته عدالت درست کنه؟ دستگاه ولایت فقیه اندازه اونجا نتونسته عدالت درست کنه، اندازه اونجا نتونسته صداقت درست کنه. همینم الان میپرسن، یعنی او حرفی که دیروز عبدالله ابن ابی یعفور در عرصه سیاسی اجتماعی برای شبه میشد، الان هم برای خیلی ها شبه هست، دائما هم به رخ میکشن. یعنی یک جوری استکبارترین کشورها و جوامع رو در مقابل دین حق و در مقابل خدای متعال به حسب کارآمدی بهتر ترجیح میدن از جامعه ولایی که او کارآمدی رو نداره. ببینید سطح درگیری سطح جدیه، یه سطح جدی تو فضای اجتماعی سیاسی ابهام بزرگی رو درست میکنه که حتما باید دربارش حرف زده بشه که چیکار کنیم. ما این دوگانه رو باید بپذیریم حتما، یا ولایت بی عمل، یا عمل بی ولایت، یا اون موجود شریفی که از این وسط سانسور شده رو باید ایجادش کنیم که اون ولایت با عمله. بگو علی خودش کجای این ماجراست؟ کوفه علی کدوم یکی از این تصاویره؟ خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، در این کتاب توسعه مبانی تمدن غرب میگه غربی ها هر وقت خواستن خودشون رو ترجیح بدن بر ما و این برنامه های توسعهشون رو درست بکنن، دو تا تصویر درست میکنن، یه تصویر سومی هست که اونو سانسور میکنن. یه تصویر یه جامعه فقر و فلاکت زده، یه بدبخت تو سریخوری که همه جا بیماری و همه جا فشار طبقاتی و امثال اینها، که این جوامع سنته. یک جامعه هم جامعه مدرنیست که همه چی نظمه و همه چی پیشرفته و همه چی عالیه، میگن این یا اون، این دوگانه هه. تصویر اصلی سانسوره که اون وسطه است، اون تصویر جامعه علی علیه السلامه که فقر نداره، فاصله طبقاتی رو داره براش مبارزه میکنه، اما ایمان هم درش موج میزنه. یعنی نه اون بیماری ها و اون فلاکت ها و اون بدبختی ها هست و نه این جور پشت کردن به خدا هست، اونو سانسور میکنه. توی این دوگانه های اتفاقی میفته. مقابلش هم کسایی هستن که مرجعه گری را، مقابل اینها که اصالت میدن به عمل، کسایی هستن که اصالت رو میدن به ایمان، که ما همش میخوایم این شبا بگیم این دوگانه غلطه، باید از وسط باشه و اون الگوی درستی که در واقع پیغمبران الهی و ائمه هدا آوردن اونو درست بکنیم. اینجا هم در عرصه فردی تکیهش سر ایمانشه، سر محبتشه، سر گریه کردن بر ابا عبدالله شه و حبش بر ابا امیر المؤمنینه. عمل جدی نه در ساختن اخلاقش نه در ساختن رفتارش انجام نمیده. در عرصه سیاسی اجتماعی هم به یه شعارزدگی و دفاع لفظی بر ولایت رو ترجیح میده از کارآمدی نظام ولایت. خیلی مهمه. یعنی الان نگاه کنید، ابتداعا چون مسئله سهل و ممتنعه، ممکنه یک کسی وقتی تر میکنید راحت بگه خود دوتاش. حالا اگر یک کسی رو پیدا کنید که دوتاشو نداره یکیشو داره، وقت چی کار کنیم؟ اینجا گیر کاره. بله اگه دوتاش توی یک کسی جمع بشه خیلی عالیه، ولی اگر یه جایی بود که دوتاش جمع نشد یکیش فقط بود، مثلا یک مدیر ناکارآمدی است که مطابق بر آرمان‌ها نیست اما شعار ولایت زیاد میده، دفاع زبانی از ولایت زیاد میکنه، مثل شاعر دیروزی که برای ولایت شعر میسرود اما شبش میرفت شراب میخورد، بوده در دستگاه اهل بیت عصمت و طهارت پیدا میشده، اینا رو چیکارش کنیم؟ ناکارآمد در عمل، او پستی که بهش دادن یا او شأن اخلاقی که خودش داره رو تراز نمیکنه با تراز اهل بیت، اما سینه چاک دفاعه، چفیه بنداز و دعا کن و نمیدونم فرض کن شعار بده و دفاع لفظیش جلو داره، اما تو عمل خیلی نه عمل کارآمدی داره که سطح کارآمدی نظام ولایت رو بیاره بالا و نه خودش رو حتی تراز میکنه. ممکنه چیزی از طاغوتیگری و استبداد توش باشه، چیزی از اشرافیت و معاویه صفتی توش باشه، اما زبانش برای ولایت بازه. آقا او جنایی که با ولایت مشکل داره رو کرده تو شیشه همی آدم، ولی عملش منطبق نیست، اشرافی زندگی میکنه، مستبد زندگی میکنه. شعار ولایت تو این موقع ها بگو چی کار کنیم، با این آدم ها باید چی کار کنیم. تا اون مسئله رو حل نکنی اینجا هم نمیدونی راهکار چیه. همین راهکارهایی است که همین روزا تو فضای مجازی میبینید، یک کسی میگه آقا اگه خودی بود اشکال نداره، اگر غیر خودی بود بهش حمله کنید. خودی بود حالا مثلا عیبشو بگید، اما خیلی چرا این دعواها رو میفته؟ کار به مصادیق و ماجراها ندارم، مبانی برام مهمه. خودی اصلا وقت کیه؟ خودی همون کسی است که دفاع لفظی از ولایت میکنه. خودی اونی که هیئت میاد، خودی اونی که چفیه میندازه و ولایت میگه، اونی که ولایت نمیگه حتی اگر عملش هم خوب باشه باید بزنیمش، چون ولایت رو قبول نداره. این دوگانه الان تو جامعه ما شکل گرفته. اونی که ولایت رو قبول داره حتی اگر ناکارآمدم باشه ترجیح داره بر اونها، و متاسفانه چون دوگانه هی تقویت میشه، اون گان سوم که راه درست است اصلا مفقود میشه بین دوگانه ها. تمام فضای رسانه‌ای بین این دوتا به اصطلاح وول میخوره و اصلا اون گان سوم که گان درست است او گم میشه که کسی دوتاش باشه. و قبول کنید مسئله سهل و ممتنعیه، یعنی اگه تعقیبش کنیم و خوب بشه کافیمش، همچی آسونم هم نیست. اصلا دعوا انگار تو روایات راه افتاده. از طرفی یه روایتی میگه ان القبیح من کل احد قبیح و انه من که اقبح لمکان که مننا. هر قبیحی بده، قبیحا قبیحن، از هر کسی سر بزنن قبیحه، اما از تویی که نسبت داری با خاندان اهل بیت، حالا یا انتصاب با سین یا انتصاب با ساد، یا نسبت کردیم یا نسب داری با ما، از تو قبیح تره. یه بار اینو میگن، یه بار دیگه هم تو همین روایت ابی یعفور که الان خوندم، امام صادق میگه لا اطبع على من دان به ولایت امام عادل من الله. لا اطبع، اتابی نیست، عقابی نیست برای کسی که ولایت امام عادل رو پذیرفته. همین رو الان دست بعضی سیاسی ها و جناح ها و بعضی رسانه چی ها بدی، عالی برات مالکشی رو توجیه میکنن که پس اگر کسی متولی بود به ولایت، لا اطبع، اتابی نداره. آقا یعنی عیب نیست؟ عیبم بود در گوشی باید بگیم درستش کنیم، نه باید تو جامعه جارش بزنیم که. ببینید کار از همون بالا، فتنه رو خود اهل بیت درست کردن بینمون، که بس ببینید سهل و ممتنعه، در حالی که وقتی طرحش میکنه هر کی میگه خود دوتاش باید باشه. ولی خب به این خوشگلی که شما میخوای اتفاق نمیفته، یه موجود گلخونه ای نیست. تو فضای سیاسی اجتماعی به یه سمتی میره که یا ایمان و ولایت میچربه در یه جایی، یا عمل میچربه. تو این جاها ترجیح با کدوم یکیشه؟ چطوری گذار رو طی بکنیم و به اون موجود معتدل برسیم؟ این خیلی چیز مسئله، پس این مسئله عویسه ایست به تعبیر طلبا که باید بهش بپردازیم. حالا مجال باشه شبهای خورد خورد، ببخشید شاید یه خوردم در هم بر هم گفتم و اذیت شدید، اما یه تبلیغی است از نمای کلی بحث که ابعاد فردی و اجتماعی و لایه‌های مختلف این بحث شناخته بشه. اگر بخواید عزیزان دلم پیش مطالعه هم بکنن، حدیث 33 از شرح حدیث 40 حدیث امام بزرگوار، اصلا امام هم یه حدیث رو اختصاص داده به این 33 40 حدیث، بحث ولایت و عمل که روایت زیبایی رو آورده و بحث کرده، اونجا از منبری ها گله میکنه که مسئله رو خوب تبیین نکردن، چون میخواستن جلسه شون حال داشته باشه و شرکت کننده داشته باشه و بگیم آقا گناهانت گناه و تو برزخ ای فردا نمیاد، بگیم آقا تو گریه کردی برای امام حسین همه چی بخشیده میشه تا فردا هم بیاد دیگه، برزخش هم چی کردیم، کار اپ منبری ها خرابه. ایشون گلایه میکنه که این حرفا رو منبری ها خوب جا ننداختن برای مردم، اینه که یه عده ایشون معمولا اینایی که پا منبرن به سمت فقط ولایت تنها و ایمان تنها سوق میکنن، اون مصلحان اجتماعی و اون کنشگرانی که بعضن بعضی هاشون هم دین توشون ضعیف تره، اونها هم هی بر اینها میشوین و میشورن و میگن آقا این تقدیره، این مقدر جامعه است، همی پدر جامعه رو در آورده، در حالی که حسین ابن علی که دارن براش گریه میکنن بزرگترین کنشگر تاریخه، در این حال که بزرگترین مؤمنه. خب فعلا همینقدر کافی باشه. او چیزی که فعلا به درد امشب ما میخوره به حسب فردی، ای فراز ابو حمزه سومالی است، لست و اتکلف نجات علا اعمالنا بل به فضل که علینا، عمل انجام بده خوبم انجام بده، اما اتکالت در نجات یافتن به چی نباشه؟ و عملت نباشه، بل به فضل که علینا. این اون نگاه تعادلی است که من وقتی کرم تو رو نگاه میکنم طمع میفتم، نه به عمل خودم نگاه بکنم متا حسابش کنم طمع بکنم بگم بیا معامله کنیم، من دیشب احیا گرفتم امشب باید اینو بهم بدی، نه، هیچی برای من نداره الا ادب که کردم و تو دعوت کردی من آمدم، فضلت. اما سلمان فارسی که جز زاهدترین اصحاب رسول الله است و جز پرعملترینه، وقتی از دنیا رفت خب در مدائن بود، یک مهره فردی سلوکی سیاسی اجتماعی است، یعنی در سلوک فردیش یه آدم بی‌نظیریه، از عرفای تام و تمام و موحدین تام خدای عالمه، از اون طرفم خب در حکمرانی امیرالمؤمنین منصبی داره و در مدائنه. به محضی که از دنیا رفت به حسب روایتی که اسبغ ابن نباته تعریف میکنه، امیرالمؤمنین به طی الارض آمد مدائن، همراه خودش هم کفن و به اصطلاح کافور و اینها رو آورده بود، غسل و کفن سلمان رو همراه با چند یاری که اونجا بودن انجام داد، بعد با خط مبارکش سر کفن سلمان یه خط شعر نوشت که به عنوان زبان حال سلمان، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. از زبان سلمان داره میگه من مهمان بر کریم شدم، وارد بر کریم شدم بدون زاد، هیچ دوشه‌ای با خودم نیاوردم. حالا این کیه؟ یه آدم فقط هوکشی نیست، یه آدم فقط همینطور، نه، عملهای سنگین سیاسی اجتماعی فردی عارفانه، رکوعهای طولانی، روزهای عجیب و غریب گرفته، اما میگه به غیر زاد آمده، نه حسناتی با خودش آورده نه قلب سلیمی با خودش آورده، نه عمل نه اون چیزی که دست آخر نتیجه عمله که قلب سلیمه، و اصلا حمل زاد کردن بدترین چیز هاست وقتی که بر یک کریمی وارد بشی، یک کریمی شما رو دعوت کرده باشه سفره انداخته باشه، بعد شما توربه نان پنیر رو تو برداری ببری سر سفره کریم، قبیح ترین کاریست که میکنه. این اون تابلوی زیبایی است. سلمان باش، عمل سلمان انجام بده، اما هیچ نگاهی به عملت نکن. قبیح ترین چیز اینه که به عملت چیزی نگاه بکنی، نه به کرم او نگاه کن. این مناجات ها تنظیم موتور ماست که ما رو اینجوری تربیت کنن. جلسمون به یاد شهید بزرگوار، شهید رستمی پدر بزرگوارشون در جمع ما هستن، ما از ایشون دعوت بکنیم و از طرف شما تقدیری از ایشون بکنیم و انشالله که ما هم ادامه دهنده راه شهدا باشیم. به روح مطهر همه شهدامون به خصوص این شهید عزیز 3 صلوات محمدی بفرستید.